بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. آیات سوره مبارکه بقره از آیه 127 به بعد مورد بحث ما بود، آیاتی که مربوط به بنای خانه کعبه و دعای ابراهیم خلیل است. بس از اینجا شروع میشه، گرچه این مباحث بیان شده، فقط مرور میکنیم به صورت بسیار کوتاه. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم به کمک فرزندش اسماعیل که نوجوانی شده بود، دیواره های خانه کعبه رو بالا بردند. بعد دست به دعا برداشتند که البته طبق آنچه نقل شده ابراهیم خلیل دعا می کردند و از اسماعیل آمین می گفتند، یا با سکوت خودشون اون دعا رو و درخواست رو تأیید می کردند. چند دعا کردند. دعای اول ربنا تقبل منا، خدایا این تلاش رو از ما بپذیر. دعای دوم ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما دو تن را تسلیم در پیشگاه خودت قرار بده. دعای سوم و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، از ذریه ما هم امتی را تسلیم خود قرار بده. دعای چهارم و ارنا مناسکنا، مناسک ما را به ما نشان بده. و دعای پنجم و توب علینا انک انت التواب الرحیم، بر ما توبه کن که تو تواب و رحیمی. در بین این دعاها دعای چهارم باقی ماند و از دعای پنجم هم بخشی. به دلیلی دعای پنجم رو مقدمتاً گفتیم، بحث توب علینا رو. و اما ارنا مناسکنا، و مناسک ما را به ما نشان بده، به نمایان. جالبه که از ابراهیم درخواست نمی کند که علمنا مناسکنا، نمیگه مناسک ما را به ما بیاموز. عرضه می دارد که ارنا مناسکنا، مناسک ما را به ما نشان بده. که دو نظر مطرح شده. یک نظر این که فرشته الهی یا جبرئیل امین مناسک حج رو عمل می کردن و حضرت ابراهیم می دیدن. و نظر دوم این که از ابراهیم در خواب می دیدن. می دونیم که انبیا خیلی از مسائل و حقایقشون رو در خواب می‌دیدن. خواب بخشی از وحی، خصوصا اولیاء خدا اگر چیزی رو در خواب ببینن با دیگران متفاوته. مناسک رو در خواب می‌دیدند و بعد بیدار می‌شدند و عمل می‌کردند. ارنا مناسکنا، نشان دادن مناسک اگر در خواب بوده باشد، پس به طور طبیعی باید دیواره خانه که بالا رفت خانه بنا شد، حالا این خانه باید محور بندگی و عبادت قرار بگیره. طبیعتاً باید بگیم جبرئیل امین طواف میکنن، حضرت ابراهیم میبیند. یا اگر این ارنا در خواب باشه، حضرت ابراهیم در خواب میبینن که دارن طواف میکنن. تعدادش رو هم حتما در خواب میبینن. بیدار میشن و شروع میکنن به عمل کردن و طواف کردن. نظر دوم یک قرینه ای در قرآن کریم داره، در سوره صافات آیه 102. می‌فرماید که فلما بلغ معه السعی، وقتی که اسماعیل سعی را همراه پدر به انجام رسانید، ابراهیم خلیل خوابی دید که علی القاعده باید در منا باشه. به اسماعیل گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم. فانظر ماذا ترا، دقت کن چه میبینی. یعنی این خواب رو عرضه میدارد، بعد باید حضرت اسماعیل هم بپذیره. حضرت اسماعیل گفت یا ابتف الما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، پدر فرمان رو اجرا کن، انشاء الله مرا از صابرین خواهی یافت. در اینجا از همین چند عبارت آیات چند نکته رو استفاده میکنیم. نکته اول این که وقتی هست ابراهیم میگه ارنا مناسکنا، پس این خانه یک مناسک ویژه ای دارد. دوم این که این مناسک باید از طرف خدای رحمان ابلاغ بشه. حضرت ابراهیم هم درخواست رؤیت مناسک رو میکنن، ارنا مناسکنا، نشان میده که باید از طریق بالا به او نشان داده بشه. و یک نمونه شو که قرآن کریم میفرماید، وقتی به اسماعیل گفت که من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم، اسماعیل گفت یا ابتف الما تؤمر، پدر فرمان رو اجرا کن. معلوم میشه او فوراً متوجه شد که این فرمان الهی است. و علل قاعده باید سابقه داشته باشه. مثلا حضرت ابراهیم در خواب دیدن طواف میکنن، بلند شدن طواف رو انجام دادن. دیدن مثلا به مواقف میرن در حج یا سعی صفا و مروه میکنن، هر کاری رو که انجام دادن در بیداری هم همون کار رو انجام دادن. و یک امر الهی بوده، یعنی رؤیت مناسک در حقیقت یک فرمان بوده. اسماعیل گفت یا ابتف الما تومر، پس یک فرمان از طرف خدا بوده و باید سابقه هم می داشته. ستجدانی انشاءالله من الصابرین، به زودی انشاءالله مرا از صابرین خواهی یافت. هم باید ابراهیم خلیل تسلیم فرمان خدا بشه، هم باید اسماعیل تسلیم بشه، پس باید به او ابلاغ بشه. یک به اصطلاح ذبح بدون اطلاع نیست، وگرنه خب قتل میشه. باید اسماعیل هم بپذیره. اینه که میفرماد فلما اسلما، در همون ادامه آیات در سوره صافات، وقتی که پدر و پسر تسلیم حکم خدا شدن، و ناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا فلما اسلما وتله للجبين، وقتی که پدر و پسر هر دو تسلیم شدن، ابراهیم خلیل فرزند نوجوانش اسماعیل رو بر روی خاک قرار داد و تله للجبین. وقتی که تسلیم شدن، حتی نوشتن که کارد رو به گلوی اسماعیل کشید ولی نبرید. بعد ندای الهی آمد که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو خواب رو به تحقق رساندی و خواب رو خواب رؤیای صادق پنداشتی، و فرمان چیز دیگری است. و فدیناه به ذبح عظیم، که ذبح بزرگی فدا شد برای حضرت اسماعیل، که میگن قوچی در اون منطقه قرار گرفت و حضرت ابراهیم او رو ذبح کردن. در حال و ارنا مناسکنا، باید رؤیت مناسک باشه، حالا یا در خواب یا دیدن یه فرشته ای که بیاد و انجام بده، یا جبرئیل و روح الامین. و توب علینا، دعای پنجم حضرت ابراهیم این است که بر ما توبه کن. درباره توبه قبلا عرض کردیم که ما هم توبه ای از سوی بنده داریم و هم توبه ای از سوی خدای رحمان. توبه بنده با الا میاد، توبه خدا با علا. بنده به سوی خدا توبه میکند و خداوند بر بنده توبه میکند. درباره توبه خداوند چهار توبه رو مطرح کردیم که در قرآن مطرح شده. توبه اول این که خداوند نظر غضب خود رو به لطف بر میگردانه، بنده گناهکار رو متذکر میکنه. توبه دوم این که وقتی بنده توبه کرد، خداوند توبه او رو میپذیرد، که عرض شد هر توبه بنده بین دو توبه خداست. توبه سوم خداوند در مقدرات، که گاهی مقدرات سوء رو عوض میکنه. توبه چهارم خداوند در تخفیف حکمه، که مصادیقش در قرآن کریم بیان شد. و اما توبه بندگان هم درجاتی داره. گاهی توبه از گناه، گاهی توبه از مکروه. ولو کاری گناه نیست، ولی بنده مؤمن میفهمه کاری رو انجام داده که خدا دوست نداشته. بنده ای به او رجوع میکنه، بنده خدایی، او میتواند حاجتش رو برآورده بکنه و نمیکنه. بر حسب ظاهر گناه نکرده، اما این منفعل میشه، به درگاه خدا توبه میکنه. توبه دیگری که درباره مؤمنین هست، توبه از غفلت. اولیاء خدا از غفلت، اولیاء خدا که غفلت براشون کمتر عارض میشد، در مقامات عصمت و طهارت که اصلا وجود نداشت، لحظه ای غافل نبودن. اما در درجات پایین تر اگر لحظه ای غفلت به سراغ او بیاد، عذرخواهی میکنه. گاهی انسان باید از عباداتش توبه کنه یا استغفار کنه. حالا توبه هم اگر نگیم، از قول بزرگی نقل میکردن که به شاگردانش گفته بود اگر موفق به نماز شب شدید، نماز شب خوندید، برای نماز شبتونم استغفار کنید که خدایا آخه چه نمازی بود من خوندم، من که در این نمازم همش استغافل بودم. یعنی از عبادات اون هم گاهی باید طلب مغفرت کنیم و بگیم خدایا بار بعد انشاءالله مراقبم، در این عبادت غافل نشم یا به غیر تو دیگه اصلا توجه نکنم. کار خوبی رو بنده مؤمن میخواد انجام بده، در خلال کار شیطان وسوسه میکنه، او به غیر خدا هم توجه میکنه، بعد از این استغفار میکنه و توبه میکنه. ای که در مصباح الشریعه جمله جالبی داره که لکل صنف من الاصناف توبت، هر گروهی توبه ای دارند، فتوبت الانبیاء من اضطراب السر، پیامبران از این که تو دلشون شوری بیفته، نگران اوضاع بشن، توبه میکنن و میگن خدایا ببخشید اصلا چرا این فکر را به ذهن ما اومد، ما باید وظیفمون انجام بدیم، هرچی تو خواستی همون خیره. و توبت الاسفیاء من تلوین الخطرات، اسفیاء و برگزیدگان الهی از خطوراتی که به ذهن اینها میاد گاهی توبه میکنه. حالا ببینیم یه بنده مؤمن اگر لحظاتی از عمرش رو در تصورات گناه سپری کرد، ظاهرا گناه نکرده اما ذهن خودش رو آلوده کرده، آیا این هم توبه لازم داره یا نداره؟ پس توبه بندگان مؤمن همیشه از گناه نیست. اینکه هر چه مقام انسان بالاتر بره، توبه او ظریف‌تره. پیغمبر اکرم هر شب 70 بار استغفار میکردن. روایتی است از امام صادق علیه السلام که وقتی سؤال میکنن، فرمودن که پیغمبر اکرم هر شب 70 بار میگفتن اتوب و الالله. حالا توبه او از چیست؟ من نمیدانم. او از چه امری توبه میکنه؟ آیا در خلوت شب و شدت ارتباط روز رو که به یاد میاره و این شدت ارتباط رو کمتر میابه که در روز کمتر بوده، از او توبه میکنه؟ این هم چیزیست که باز ما فکر میکنیم. او در حالات خودش بین خود و خدا یه چیزایی دیگه توبه میکنه که ما بیخبریم. به هر حال توبه اولیاء خدا هم توبه هست، اما از چیست ما نمیدانیم. از این مسائل خطاها که قطعا نیست در ساحت اونها، خطا و گناه راه نداره، غفلت هم راه نداره، اما از چه امری توبه میکنه؟ ولی به هر حال هست. از بزرگی به خاطر دارم که میفرمودن که گناه، گناه به معنای مطلقش، نه گناه شرعی، گناه حد نداره، آدم هر چه بالاتر بره بازم گناه و تقصیر در پیشگاه خدا مطرحه، منتها دیگه انقدر ظریف میشه که برای مردم عادی قابل فهم نیست که اونا از چه امری استغفار میکردن. اونایی که اهل سلوکن، از انبیا و اولیا بگذاریم، انسانهای اهل سلوک توبهشون با دیگران متفاوته. اونایی که اهل قربند، اهل ارتباطهای سریند، اهل خلوت شبند، اونا از اندک غفلتی باید توبه کنند و این کار رو انجام میدن. یک آیه درباره توبه عرضه بداریم، این بحث رو از این آیه دیگه بیرون بریم. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، آیه 18 سوره نساء. جز این نیست که توبه ای که بر عهده خداست برای کسانی است که عمل سوء رو از روی جهالت انجام میدن. للذین یعملون السوء بجهاله، انما التوبه علی الله، توبه ای که بر عهده خداست. بر عهده خدا یعنی خدا واجبه که بر بنده توبه کند، نظرش رو برگردونه به لطف. این توبه برای کسانی است که یعملون السوء بجهاله، عمل سوءی را از روی جهالت انجام میدن. ثم یتوبون من قریب، و بعد خیلی سریع توبه میکنن. در حدیث شریف پیغمبر اکرم در جامع الاخبار در باب توبه هست که توبی لعبد وجد فی صحیفه عمله یوم القیامه عقیب کل ذنب استغفر الله، خوشا بر آن بنده ای که در روز قیامت در پی هر گناهی که انجام داده یک استغفار وجود داشته باشه. خطا میکنیم فورا بگیم خدایا ببخشید، اگر حق الناس تلفن بزنیم فورا حل کنیم، بعدم از خدا هم طلب آمرزش کنیم. یعملون السوء بجهاله، از روی عناد نیست، از روی جهالت عمل سوء رو انجام میدهد، زود هم توبه میکنه. نسبت به این آدم خداوند بر خودش واجب کرده که به او توبه کنه، یعنی نظرش رو به نظر لطف برگردونه. فاولائکه یتوب الله علیهم، اینها هستند که خداوند برشون توبه میکند. و کان الله علیما حکیما، و خداوند علیم است و حکیم. و لیست التوبه للذین یعملون السیئات، اونایی که دائم به اعمال سیئه مبادرت میکنن. حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الان، تا اینکه وقتی مرگ به سراغ او میاد میگه من حالا توبه کردم. لیست التوبه تو، برای چنین افرادی توبه ای نیست، یعنی لیست التوبه تو علی الله. ادامه آیه قبل دیگه، انما التوبه تو علی الله، یه توبه ایست که بر عهده خداست، برای کسانی که خطا میکنن زود بر میگردن. و لیست التوبه تو للذین یعملون السیئات، اما اونایی که دائما خطا میکنن دم مرگ میخوان بگن توبه کردیم، لیست توبه، یعنی لیست توبه تو علی الله للذین یعملون السیئات، بر عهده خدا نیست که اینها رو بیامرزه یا بهشون نظر لطف کنه. بر عهده خداست، خدا بر عهده خودش قرار داده که اگر کسی زود از گناه برگشت توبه کند نسبت به او، به او نظر لطف کنه، توبهش رو بپذیره. کسانی که دائم سیئه انجام میدن، حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الان، مرگش که میرسه آثار مرگ رو میبینه میگه حالا توبه کردم. میگن بر عهده خدا نیست که به او نظر لطف کنه، توبهش رو بپذیره، گناهشو پاک بکنه. فرعون همین کار رو کرد. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل. وقتی که در غرقاب هلاکت قرار گرفت، مرگ و جلو چشمش دید، گفت به خدایی که بنی اسرائیل ایمان آوردند من ایمان می آورم. در جواب به او گفته شد الآنه وقد عصیت من قبل. حالا دیگه تو تا این لحظه با خدا در افتادی، با پیغمبر خدا در افتادی، دنبال اونا اومدی که نابودشون بکنی، دنبال مسلمین بنی اسرائیل، حالا دیگه. خب این درباره فرعون قرآن مصداقش رو مشخص میکنه. در این آیه هم به طور کلی میگه اونایی که دائم سیئات انجام میدن، وقتی مرگشون محقق میشه، مرگ و جلو چشم میبینن، میگن توبت الان، حالا توبه کردیم، از طرف خدا بر اینها توبه ای واجب نیست. لیست توبه، این لیست توبه تو علی الله للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان وللذین یموتون و هم کفار. و همینطور خداوند برش واجب نیست که نظر لطف کند، توبه کند، بر کسانی که با حالت کفر بمیرند و از دنیا برند. بر عهده خدا نیست که نظرش رو از غضب به لطف به اینها برگرداند. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ما برای اینها عذابی دردناک آماده کردیم. اما برای مؤمنانی که زود توبه میکنند، فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما، خداوند بر اینها توبه میکند. توبه یه باب رحمت عظیمی است از پیشگاه خداوند که در مناجات و تائبین در مفاتیح میتونیم ببینیم. از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده که عرضه میدارد خدایا تو باب رحمتی را برای عفوت و گذشتت بر بندگانت گشوده ای، نام او را توبه گذاشتی. فما عذر من اغفل دخول الباب، اگر کسی از ورود به این باب توبه کند در پیشگاه تو چه عذری خواهد داشت؟ پس حضرت ابراهیم میگه توب علینا، خدایا بر ما توبه کن، نه اینکه توبه ما رو بپذیر، بر ما نظرت رو برگردون به لطف. گویا اولیاء خدا هم نگران اینند که نکنه عملی از اونها سر زده باشه که نظر خدا موقتا برگشته باشه. اینجاست که دائم توبه میکنه. حضرت یونس وقتی گرفتار شد گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یه توبه خیلی لطیفی، خدایا نظرتو بر من برگردون. حضرت ابراهیم هم عرضه می‌دارد که توب علینا، خدایا بر ما توبه کن، نظرتو به لطف بر ما برگردان، خطایی نکرده بودن. اما میگن توب علینا، خدایا دائم نظرتو بر ما به لطف بیشتر برگردان. تا کنون 5 دعا از ابراهیم خلیل نقل شد که بعد از به پایان رساندن بنای خانه کعبه به درگاه احدیت عرضه داشتن. و اما دعای ششم ابراهیم خلیل برای نسل آن حضرت و برای آینده سرزمین مکه است. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدایا در میان آنها رسولی را از آنها مبعوث کن. یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، که آیات تو را بر آنها تلاوت کند و کتاب و حکمت رو به آنها بیاموزد و آنها را تزکیه کند. انک انت العزیز الحکیم، خدایا تو عزیز و حکیم هستی. در حدیثی از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که فرمودن انا دعوت ابی ابراهیم، من نتیجه دعای پدرم ابراهیم خلیل هستم. حضرت ابراهیم دعا کردن، پیغمبر اکرم هم میگن اون دعا درباره من محقق شد. همچنانی که وقتی درباره امامت عرضه می‌دارد و من ذریتی، پیغمبر اکرم فرمودن به امیرالمؤمنین علیه السلام که مصداق اجابت دعای ابراهیم خلیل من هستم و تو. خب اینجا داره که ربنا و بعث فیهم رسولا منهم، خدای از میان این جمعیت که نسل ابراهیم خلیلند و از نسل اسماعیل پیامبری را در میانشان مبعوث کن که این پیامبر سه کار برای آنها انجام بده. کار اول، آیات تو رو بر آنها تلاوت کند، که طبیعتاً منظور آیات قرآن کریم میشه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به آنها کتاب و حکمت را بیاموزد، که این کتاب غیر از تلاوت آیات قرآنه. پیغمبر اکرم غیر از اینکه آیات خدا را ابلاغ میکنن، باید آموزش هم بدن، که حالا کتاب و حکمت رو به نظرات متفاوتی معنا کردن که عرض میکنیم انشاءالله. و یزکی هم، و اینها رو تزکیه کنن. این سه کاریست که پیغمبر اکرم باید انجام بده که انشاءالله در ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.